در تمام طول تاریخ این گونه بوده. در 2024 و 1402 هم که خدمت شما هستیم این گونه است و احتمالاً تا 500 یا 1000 سال آینده اگر بشریتی چیزی شبیه به این روی کره زمین باشه که احتمالش البته زیاد نیست، همچنان چیزی که میخوام بگم خدمتتون صادقه، یعنی بوده، هست و خواهد بود. دست کم از 5000 سال پیش یا 10000 سال پیش این گونه بوده، حالا هم هست و در 5000 سال آینده هم شاید همین گونه باشه، یا دست کم در 500 سال آینده اگر کره زمینی باشه. همیشه تاریخ 99.99% سرشون به نمیدونم تخم مرغ و نیمرو و سقف خونه و شورت دختر همسایه و غیر و زالک بوده، عرض کنم یه 0.01% هم بوده که میشسته فکر میکرده، درک میکرده، در میآورده، پیدا میکرده، کار میکرده، جون میداده، خون میداده، مبارزه میکرده و و و و و چرخ تاریخ رو به پیش برده. این قاعده جهان بوده و هست و خواهد. بنابراین همون جوری که در تمام این سالهایی که ما خدمتون بودیم یکی بعد از دیگری فرصت بوده که این چیزی که ما داریم میگیم راستی آزمایی بشه، یعنی اینکه کار توده ها نیست، روی مغز توده ها، مغز تعطیل شده توده ها حساب نکنید و اگر جزو 1% ها هستید وارد میدون بشید و کارتون انجام بدید، میبینید که هر چند روز یک بار یه فرصت دارید برای اینکه ببینید این موضوع رو. 78 دیدید، 88 دیدید، 96 دیدید، 98 دیدید، 401 دیدید، حالا هم 402، 403 هم همین خواهد بود، 411 هم همین خواهد بود. کار 1% نشستن و منتظر 99% شدن نیست، معطل 99% شدن نیست، هرگز نبوده در واقع اگر بخوایم خوب بررسی بکنیم. چرخ تاریخ رو یادتون باشه 1% چرخونده، 99% بعد از اینکه این چرخ میچرخه با اون میچرخه، این کارشه، نه اینکه چرخو به چرخونه. بنابراین در تمام این سالها تأکیدی که ما داشتیم بر روی ضرورت کار سازمان یافته، کار منظم این کسانی که ازشون به عنوان 1% نام می‌بردیم که حالا یا 1% یا 0.5% یا 0.001% و غیر و ذالک و اینها فرق نمی‌کنه، ولی به همین خاطر انقدر ما از بابت این داستانی که الان دارید می‌بینید، ببینید همین چند ساعت پیش اتفاق افتاده ها، ولی ما می‌دونید که اینو گفتیم. مثلا نگاه بکنید عزیزان، این وبسایت حزب ماست، حزب ایران آباد. این تاریخ تأسیس حزب ایران آباد 29 اسفند 1392 خورشیدی بوده، یعنی چند نمیدونم مثلا یک ماه و نیم دیگه میریم برای سالروز تأسیس حزب ایران آباد و ورودش به در واقع 11 سال فعالیت خودش. حالا شما اگر برید روی این وبسایت و روی برنامه سیاسی بزنید، میبینید که برنامه سیاسی ما اون موقع داره میگه که آقا والا بلا ما به دنبال چیزی به اسم قیام توده‌ای نیستیم. خوب دقت بکنید ببینید چی میگه. میگه که حزب ما به قیام عمومی به شکل مکانیکی، تودوار و بی مدیریت خود باور ندارد. یعنی همین چیزی که کل اپوزیسیون به اون باور دارد که ایشالله رحمان یه روزی مردم قهرمان ایران ها میریزن تو خیابون، ها دیگه قرار میشه یه روز صبح از مغزشون استفاده بکنن، مغزهایی که چند دهه تعطیل بوده استفاده بکنن، بعد میان یک ناموسی از آخوند و پاسدار و همه چی در میارن که بیا و ببین. بعد میگی که این اتفاق میفته؟ میگه شالله یه روزی میفته، این جبر تکامله. میگه چیه؟ میگه جبر تکامل. میگه یعنی چی؟ میگه برو از خدا آقا انگلس بپرس، از ما میپرسه. همینجوری برای خودشون این تئوری موریا از لاملای کتابای بد ترجمه شده و کشکل ترجمه شده بیرون کشیدن و هی نشستن که این جبر تکامل بیناموس یه روزی کارو درست بکنه و اینا. هرچی هم نشستن ببینن نه این اصلا به عبدا انگار نه انگار که یه مسئولیتی هم داره این بی همی کسی جبر تکامل و این داستان. واسه همین ما میگیم نه ما این با این باور کی داریم میگیم اسفند 1392 در قالب یک تشکل، نه یه نفر مثلا نشسته تراوشات فکریش رو گفته، یه تشکلی داره میگه ما بر این مبنا میخواییم حرکت بکنیم. حرکت مکانیکی نمیخواییم. همون 57 مکانیکی بودش، رفتن خاخام خمینی هندیزاده یهودی الاصل رو برامون آوردن، کردن به اسم آیت الله مرجع تقلید شیعیان رهبرمون. این هم حرکت مکانیکی. میگیم آقا ما حرکت تودوار دوست ندارم، مثلا به عنوان حزب ما نمیخوایم حرکت تودوار. تودوار یعنی چی؟ یعنی حاج آقا خاخام روح الله، موش روح الله، از فرودگاه که پیاده شد تا برسه به بهشت زهرا ها 1,000,000 نفر پشت سر جدش می دویدن. 1,000,000 نفر توده دیگه، تودوار، تودوار. بعد رفته بودن اونجا، اون نشسته بود فش خارمادر داشت می داد به ملت، همه می گفتن الله اکبر خمینی رهبر. می گفت من دولت تعیین می کنم، من تو دهن دولت، من شما چه کار هستید؟ کار خراب. اونا هم میگفتن آدمت گرم، چقدر خوب به ما سر تا پای ما رو داری یکی میکن. تودوار یعنی این عزیزان. و بی مدیریت. بی مدیریت یعنی چی؟ یعنی آقا بیا یه ذره جورجتان میخواییم بشینیم منشور بزنیم، منشوری دوست داریم کار بکنیم. بعد میگن نه، مثل این که این توییتر رو ری توییت نکرده بود یکی از اینا. گفتن خب این یه بحران سیاسی بزرگ. ری توییت اگر خانوم گلشیفته اگر ری توییت نکرده، نه یعنی مدیریت و رهبری اینا رفت هوا. مثلا بعد گفتن ای وای چیکار بکنیم، گفتن حالا بذار ببینیم آقا رضا با وکالتش چیکار میتونه بکنه و اینها. دقت داشته باش. بنابراین ما اومدیم گفتیم آقا جان این مجموعه حرکت های ای شکلی و ای جوری و نمیدونم اینها، از اینا که ما زیاد داشتیم تا به حال، از اینا تا دلتون بخواد داشتیم. 57 قبل از اون، قبل تر از اون ما نمیخوایم. برای یک بار ما حرکتی رو میخوایم که مکانیکی نباشه، یعنی همینجوری سرهمبندی نکرده باشن که بی بی سی و رادیو اسرائیل بخوان حرکت را بندازن. تودوار نباشه، یعنی تمام این علمایی که پشت سر به اصطلاح اتومبیل خمینی از فرودگاه تا به زهرا را افتاده بودن نباشه، کار اونا نباشه، چون اونا معمولا میرن خاخام میارن به اسم آیت الله. و بی مدیریت و بی حساب کتاب هم نباشه که هر سگ و خری برسه از راه سرنوشتش رو تعیین بکنه. در مقابل این حزب ایران آباد دنبال چی بوده پس؟ وقتی شما دارید این ستا رو رد میکنید، دارید میگید که ما به دنبال حرکتی هستیم که متفاوت باشه. حالا چجوری متفاوت باشه؟ نگاه بکنید. میگه ما بر این باور هستیم که برای تأمین کیفیت حرکت، یعنی چیزی که تا به حال نداشتیم، کیفیت نداشتیم دیگه، حرکت که کم نداشتیم قربونش برم، 115 ساله هی همینجور حرکت 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 داریم واسه خودمون. ولی چرا الان رسیدیم به جایی که 15 نفر میرن برای محمد قبادلو؟ برای اینکه به اصطلاح کیفیت نداشته. و جایی کیفیت نداشته باشه 100 تا 500 تا انقلاب هم بکنید راه به بدتر از خمینی میبره. پس ما میگیم چی باید داشته باشه؟ برای تأمین کیفیت حرکت، سلامت دوران گذار، یعنی این دورانی که شما میخواید از یک عصر تاریخی، از یک فرماسیون یا شکل بندی تاریخی به یک شکل بندی تاریخی دیگه گذر بکنید، حساس ترین موقع است دیگه، مثل دوران به قول معروف بلوغ بچه‌ها هستش. این دوره رو اگر شما بتونید خوب اداره بکنید، از دوران کودکی که میره برای دوران بلوغش خوب بگذره، دوران گذار، بعدش دیگه بچه خوب میشه و از خودش زندگی میسازه و میره جلو. اینو اگر خراب بکنید تا آخر عمر مشکل خواهد داشت. این دورانی که ازش به عنوان ترانزیشنال پریود نام میبرن، قراره یه ترانزیشن بشه، یه انتقالی از یک عصر تاریخی به یک عصر تاریخی، از یک شکل بندی اجتماعی اقتصادی به یک شکل بندی اجتماعی اقتصادی دیگه بشه. برای همین ما میگیم برای تأمین کیفیت حرکت، سلامت دوران گذار و این چیزی که هممون آرزو میکنیم ولی نمیدونیم چجوری باید به دست بیاریم، پایه‌گذاری یک دموکراسی مبتنی بر مدنیت. دموکراسی مبتنی بر چی هموطنان عزیز؟ مدنیت. چرا ما میگیم الان بحث دموکراسی و اینا بحث اضافه است برای ملت ایران؟ برای مدنیت کجا بود؟ آخه شما وقتی میدونید یه بچه ای رو دارن اعدام میکنن بیگناه، نشستی تو خونتون داری فوتبال ایران و امارات نگاه میکنید، شما چی از مدنیت فهمیدی؟ چی از مدنیت حالیته؟ مثلا چرا بایستی بحث دموکراسی برای تو مطرح باشه؟ کجا میخوای این دموکراسی رو کجای شکمت میخوای ببری بذاری؟ چی میدونی از دموکراسی؟ چی میدونی از رفتار دموکراتیک؟ چی میدونی از ضرورت مشارکت برای شکل‌دهی به دموکراسی؟ این بحثیه که اصلا به درد من و شما نمیخوره، بعد دست کم برای 150 سال بعد ماست. یعنی 150 سال بایستی بریم فقط برای اینکه بتونیم زیربناهای احتمالی یک دموکراسی در آینده رو فراهم بکنیم. زیربناش چیه؟ مدنیت. مدنیت چیه؟ بچه رو دارن اعدام میکنن 200,000 نفر بریزید جلوی زندان، نه 15 نفر از 15 میلیون نفر. ببینید تفاوت رو، فاصله ما تا دموکراسی شما در نظر بگیرید 15 به نسبت 15 میلیونه، یعنی از هر یک میلیون نفر بیر نفر بلند شده رفته اونجا بیردنه، بعد این قراره با بیردنش برای 999,999 نفر دیگه دموکراسی بیاره. ای بابا شوخی میفرمایید. خب اگه قرار باشه این کیفیت حرکت، سلامت دوران گذار و همچنین پایه‌گذاری مدنی دموکراسی به وجود بیاد، احتیاج به چه نوع حرکتی داریم؟ چون گفتیم حرکت مکانیکی نمیخوایم، حرکت توده‌وار نمیخوایم، حرکت بدون مدیریت نمیخوایم. نگاه بکنید، لازم است که لایه‌های فرهیخته و دارای توان بالقوه سازمانیابی این مسئولیت را بر عهده داشته باشند. لایه‌های فرهیخته یعنی همون آقایی که رفته وسط خیابون وایساده ها، یا آقا باشه مسئله ای نیست بذار من نگاه بکنم، من کارم رو انجام میدم، من وظیفم رو انجام میدم، و داره به دیگران میگه اگر هر کدوم از ما وظیفمون رو انجام میدادیم کار به اینجا نمیکشید. یعنی ببینید درس مدنیت نداشته 89 میلیون ایرانی رو یه نفر داره با یه جمله وسط خیابون با شجاعت خودش میگه، میگه اگر هر کدوم از ما وظیفه خودمون رو انجام میدادیم. تصور بکنید یه نفر میدونه اینو وسط خیابون وایساده، 89 میلیون نفر نمیدونن و دارن مثل بزخفش نگاش میکنن. بعد اون یه نفر مسئولیت این داره که 89 میلیون نفر رو با توسری، مثل آقای نمیدونم کی بودش گفته بود با توسری میبریمتون به بهشت، خاتمی گفته بود با توسری میبریمتون به بهشت، این با توسری اینا رو به سمت دموکراسی ببره، اینجوری که کار نمیکنه. برای همین تمام برنامه های ما، پیام های ما، حرف های ما برای همینایی بودش که تا به حال اینجا اسپردم. لایه های فرهیخته جامعه، فرهیخته میدونید که فرهیخته فرد گذر کرده از صغارت خود ساخته هستش، فرد عبور کرده از صغارت خود ساخته، خود خواسته، کسی که از نابالغی خود خواستش کار میکنه، عبور میکنه، گذر میکنه و بالغ میشه، به این میگن انسان فرهیخته. چقدر از اینا تو ایران دارید؟ نمیدونم والا، ولی اگر 1% وجود داشته باشه کافیه تا بتونه این جامعه رو از این رو به اون رو بکنه. همچنان که گفتم یه 20,000 سال یه تاریخ داره درش بر این پاش نمیچرخه، همیشه و همیشه از قیام اسپارتاکوس روم یونان در نظر بگیرید، روم بردهداری در نظر بگیرید، تا ماندلا و کی و کی و کی و کی، تا برسه به همین امروز، همیشه. و همیشه و همیشه هر پیشرفتی در تاریخ حاصل شده حاصل کار انسانهایی بوده که از سقارت خودخواسته عبور کرده بودن. صغیر که صغیر دیگه بدبخت نشسته داره فوتبالش رو نگاه میکنه، چیکار داره به محمد قبادلو بیچاره؟ اینجاست که زمانی که دیدید این پیشنهاد رو خدمتتون دادیم در مورد این که بیایم برای شکل دادن به فرایند اجتماعی رهبر، دقیقا همین رو گفتیم. گفتیم آقا این کار توده ها نیستا، یه موقع منتظر نباشید مردم تو خیابون اسم یه رهبری رو صدا بزنن و فلان بکنن و مثلا مردم چه میدونن چی رهبر کیه، رهبری چیه، ضرورتش چیه، صدا کردن و مردم دنبال اینن آقا یه آدامسی پیدا بکنیم، یه ساندویجی، یه نونی، آبی، چیزی، بدبختی، بنزینی، گرفتاری، دارویی، مرگی، کفنی، چیکار داره به رهبر و رهبری؟ گفتیم کار کیه؟ کار همین لایه‌های فرهیخته، کار اونی که میگید که من صغیر نیستم، من مهجور نیستم، من نابالغ نیستم، من کودک صفت نیستم، من بچه نیستم، من عبور کردم از این مرحله. ببینید حالا من در یکی از این برنامه‌های مشترک که به عنوان دیدگاه با چنل وان تولید می‌کنیم بحث مربوط به سقارت رو دارم از دیدگاه کانت ذکر میکنم، در یه جایی میام روی یکی از متون افلاطون که داره از قول استادش ارسطو، ببخشید سقراط، داره صحبت میکنه. سقراط داره همینو میگه، داره با یه نفر دیالوگ میگه، میگه کره خر، تو میخوای که ماها مثل بچه رفتار بکنیم یا میخوای روی تعهدات فکریمون پایدار باشیم؟ یارو میگه نه، ما سن و سالمون دیگه. میگه خیلی خوب، پس چرا دوباره اون بحثو پیش میکشی؟ چرا یه امری که در موردش صحبت کردیم و معلوم شده به عنوان به اصطلاح آدم بالغ نسبت به اون تعهد داریم اونو دوباره میای مطرح میکنی؟ ما که اون بحثشو کردیم. ببینید این بحثا مال اون آدم هست، این بحثا بحث سیاسی به طور کلی. اینی که شما میبینید ما به هیچ جا نرسیدیم، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه هزاران هزار کودک صفت نشستن پای این وسایل ارتباط جمعی به اصطلاح سوشال میدیا و اینها، شبکه های اجتماعی، هی دارن کودک صفتی خودشون اونجا پیاده میکنن. آقا اینجوری هم میشه، آقا اونجوری هم میشه، آقا میشه این فوتبالیست رو بیاریم رهبر بکنیم و این بس لوس و مسخره میشه. انسان فرهیخته که کودک صفت نیست، کودک منش نیست، کودک رفتار نیستش، که جدیه، بالغه، یه موضوع رو میگیره و روش کار میکنه. میدونه نجات دادن جون محمد قبادلو نجات دادن جان انسان ایرانیه. میدونه قبادلو اعدام شد به خاطر اینکه جامعه ایران نسبت به اعدام 150 هزار نفر دیگه از ابتدای انقلاب تا الان ساکت بوده، تحمل کرده، نشسته نگاه کرده، و میدونه 150 هزار تا دیگه هم تو راهه، صدا در نمیاد از کسی، بچه هاشونو میگیرن دونه دونه اعدام میکنن، نشستن دارن فوتبال نگاه میکنن. خب برای چه اعدام نکنه؟ چه دلیل داره اعدام نکنه؟ لذا عزیزان، از اونجایی که طبق مقاله آخر دیدید تیتر زده بودم دقیقه 90 بازی، در دقیقه 90 بازی هستیم. اونم وطنانی که فکر میکنن جدیان، و هموطنان که فکر میکنن از این سقارت خودخواسته عبور کردن و میخواهن به طور جدی برای ایفای نقش تاریخی خودشون نقش ایفا بکنن، اونها میتونن عزیزان به یک نحوی بیاید در کنار هم بشینیم، فکرامونو بریزیم رو هم و عمل بکنیم. پیشنهادم منتظر نباشید که ما چیز زیادی به شما بگیم، پیشنهاد همینیه که بهتون گفتیم. تا موقعی که ملتی که فاقد هر گونه حس کار جمعی هستش یک رهبر نداشته باشه، محال دست به کار جمعی بزنه. کار جمعی متعلق به کسیه که فرهنگ کار جمعی رو داره، متعلق به ملتیه که فرهنگ کار جمعی داره. من شما که نداریم، من شما هر کدوممون یه خدا یا پیغمبر هستیم، بنابراین احتیاج به یه ابر خدا داریم خاطر همینم ایرانی ها شاه نداشتن که. شاه که بابا تا دلت بخواد داشتی، شاهنشاه یعنی شاه شاهان. تو تمام دنیا فقط یه شاه دارن، یه کینگ دارن. ما نه، ما شاهنشاه لازم داشتیم. یعنی کلی شاه که داریم، شاه که کم نیستش. همه دنیا هم گفتن آقا ما فقط یه دونه داریم. گفت نه بابا، ما 100 تا 200 تا سراسر کشورمون پر از شاه. بعد اونی که قرار بود خیلی نقش یلو بازی بکنه به اون گفتن شاهنشاه، شاه شاهان. ما به شاه شاهان احتیاج داریم از ما خودمون شاهیم هر کدوممون، ولی یه شاهنشاه احتیاج داریم، یه بابایی رو احتیاج داریم که بیا میگیم آقا تو اصلا خیلی یلی، تو اصلا خیلی گنده ای، تو یه چیز دیگه یاد بیافتیم پشت سرمون بریم مملکتمون نجات بدیم. نجات بدیم من در نظر داشته باشید نه اینکه فردا دموکراسی پموکراسی، نه بریم برای اینکه فقط نابودش نکنن، تیر خلاص رو بهش نزنن، تموم نکنن به قول معروف کارشو، چون تموم بشه دیگه بعدش به صلاح علافیه دیگه هر کاری بخوایم بکنیم و اینها. ولی جمهوری اسلامی قشنگ متوجه این نکته شده و دارن خودشون رو جمع جور میکنن که مبادا افسار اینجوریه ها، برای اینا اینجوریه، خیلی عذر میخوام کلمه رو استفاده میکنم، ولی میگن یه کاری باید بکنیم افسار مردم از دستمون در نره، چون در بره میفته دسته. میخواید بدونید کی؟ نگاه بکنید ببینید چی داره میگه طرف، خوب گوش بدید ببینید اتاقهای فکرشون به چه نتیجه رسیدن.
دارم در زمان حال رو به آینده، چاره ای نداریم، وقت نداریم غیر از این که چاره ای نداریم. ما در یک نقطه هممون بخوایم و نخوایم، همه احزاب و جریاناتی که دارن ذیل جمهوری اسلامی فعالیت میکنن مشترکیم.
خوب گوش بدید، ذیل جمهوری اسلامی یعنی تحت لوای جمهوری اسلامی، تحت پوشش جمهوری اسلامی، تحت طرح و پلان جمهوری اسلامی. ماها با هم دیگه میگه نقطه اشتراک داریم، ما با هم منافع مشترک داریم. در مقابل کی؟
اونجاست نقطه‌ای که ما با براندازا مرزبندی مشخص داریم.
وقتی میگه براندازها، داره میگه آقا هر کسی که بخواد بیاد در این سیستم بخور بخور دزدی غارتگری که ما داریم پولا رو به سمت اسرائیل و لندن میفرستیم، ای با ایراد به وجود بیاره، درد سر به وجود بیاره. ما با اونا مرزبندی مشخص داریم، اونا میخوان منافع ملی رو برای داخل استفاده بکنن، برای مردم استفاده بکنن. اگر حزب ایران آباد نامی بیادش صاحب اون مملکت بشه، میاد دلار به دلار اون مملکت رو میبره، سعی میکنه که برای یه چیزی استفاده بکنه که تو جیب لندن و تل آویو نره، ولی ما بی‌ناموسا الان 45 ساله داریم پول به اونجا میفرستیم، باید حواسمون رو جمع بکنیم. این نقطه مرزبندی ماست. ببینید چقدر حواسشون جمعه؟ ببینید دقیقا میدونن که چی میخوان؟ میخوان چی کار بکنن؟ میخوان به قول خودشون نذارن افسار مردم از دستشون در بره. حالا متوجه میشید برای چی رهبر احتیاج دارید؟ برای اینکه این جناح براندازی که این داره میگه، یعنی جناحی که میخواد ایران رو پس بگیره، متفرقه، متشتته، پراکنده است. این داره میگه که پس در مقابل این ما رژیمی ها، ما احزابی که زیر لوای جمهوری اسلامی فعال، ما باید متحد بشیم. و میدونید که یک مجموعه کوچک متحد سازمان یافته به راحتی میتونه یک جمع بزرگ گسترده و متفرق رو تحت سلطه خودش داشته باشه. رازش رو فهمیدن و داره میگه که یه کاری بکنیم از دست نره، یه موقعی نیافتیم به جون هم به صلاح که درد سرساز باشه. ببینید چجوری به وحشت افتادن از یه ذره اختلافات داخلی خودشون، گوش بدید.
خدای نکرده در این کشور اتفاق بیفته، بین سید محمد خاتمی و سید احمد خاتمی 6 تا تیر چراغ برق فاصله است.
6 تا تیر چراغ برق فاصله است بین دو تا طیف اصلی که میدونه اون تیر چراغ برقا به چه دردی خواهد خورد. گوش بدید،
هر بار خطبه نماز جمعه آقای سید احمد خاتمی رو گوش کنید، به از میزانی که میتونه رأی بریزه، مشارکت بریزه، مردم رو دل سرد بکنه، مردم رو ناامید بکنه، دیگه چه کسی میتونه به این قشنگی کار بکنه؟
پس داره چی میگه؟ داره میگه آقا جان ماها این باند به قول معروف اصلاح طلبان و این دوروبری ها هن دیگه، این پشه ها و اینایی هستن که دور کیک رژیم میچرخن. داره میگه آقا شما که حالا دارید حسابی میخورید، سید احمد خاتمی و دار دست و غیر و ذالک و اینها، بابا شما یه جوری چیز بکنید مردم بمونن که بتونیم با هم بخوریم دیگه، بنابراین بسپرید دست ما، ما مردم رو دوباره بکشونیم مثل 1376 دو خرداد را بندازیم، نمیدونم حاج آقا کلیددار رو بیاریم، حسن روحانی بیاریم، جواد ظریف بیاریم، کی بیاریم، ما بیناموسان اصلاح طلب پاسداران سیاسی رژیم براتون بساط کساد انتخابات رو که الان معلوم شده 10% هم ممکنه در شرکت نکنن را بندازیم داغش بکنیم. ببینید چجوری حواستون جمعه. بعد اینور شما چی میشنوید؟ اینور به عنوان اپوزیسیون و غیر و ذالک و اینا چی ازش میشنوید؟ همینجوری سرشون گرمه باز خودشون، هر کی یه گوشه ای سکولاریسم دوست داریم، کنفرانس بذاریم برای لایسیته صحبت بکنیم به این مزخرفات و اینا. اینجاست که میبینید وقتی یک تشکیلاتی یک جریانی میاد به شما پیشنهاد میده میگه دنبال این باشید که یک رهبر تعیین بکنید، برای اینکه میدونه از این طریق این گره باز میشه، برای اینکه میدونه از این طریق نیروی تغییر طلب که حالا اینا اسمشو میذارن برانداز میاد متحد میشه، میاد در کنار هم قرار میگیره و میتونه حرکت بکنه. این رو عزیزان یک درصدی، شما هموطنان فریخته، شما کسانی که درک دارید نسبت به مسائل، اینو ضرورت چنین کاری رو، چرا؟ چون من در مقاله یادتونه گفتم که ما رهبر رو برای خدابازی و شاهبازی و تاجگذاری و اینا نمیخوایم، نوکر میخوایم و رهبر اگر میخوایم برای کارکردش میخوایم. کارکرد رهبری، کارکرد رهبری چیه؟ مدیریت، ارتباطات، فرماندهی. سه تا کار باید بلد باشه. باید بلد باشه با مردم ارتباط برقرار کنه، باید بلد باشه کار رو مدیریت بکنه و سر به زنگا برای اون سه روز آخری که قرار مراکز رژیم تصرف بشه باید کار فرماندهی بلد باشه. تازه قرار نیستش که او بکنه، علم اینو داشته باشه، دانش اینو داشته باشه، توانایی این رو به صورت نظری داشته باشه و الا جمعی که باید کار رو انجام بده. او که نمیخواد بره بیت رهبری رو تصرف بکنه. من و شمایی که خودمون آماده کردیم، تسلیحات داریم، تجهیزات داریم، آموزش داریم و غیر و ذالک، ولی الان نمیتونیم به هم بپیوندیم به خاطر اینکه رهبر مشترک نداریم، نقطه اشتراک نداریم، به واسطه وجود این آدم میایم در کنار هم قرار میگیریم. میدونید الان چقدر نیرو به صورت پتانسیل وجود داره که ولش بکنی قشنگ میتونه برات حساب بیت رهبری رو برسه با تمام بیناموسایی که اون دور و بر وایسادن دارن نگهبانی میدن و اینا. چرا فکر میکنید نمیرن سراغش؟ چون فرمانده ندارن. محال شما بزرگترین ارتش جهان رو هم جمع بکنید فرمانده نداشته باشید، یه جمع خیلی کوچیک سازمان یافته یه دارای فرمانده میزن اینا لتپار میکنه. تاریخ اینو نشون داده ها. بنابراین عزیزان توهم ها رو بذارید کنار، بچه بازی ها رو بذارید کنار، کودک صفتی ها رو بذارید کنار، رویا پردازی دموکراسی و لایسیته و اینا رو بذارید کنار، پاتون رو بذارید روی زمین سخت واقعیت، این رو ببینید از به اصطلاح اعدام همین جوان محمد قبادلو الهام بگیرید و یادتون باشه بارها بارها و بارها ما این صحبت رو خدمتتون داشتیم، این شعار رو خدمتتون داشتیم، همین چیزی که من بالای سر در واقع حساب خودم در توییتر قرار دادم، این شعار رو از یاد نبرید. برای محمد قبادلو سوگواری نکن، سازماندهی کن. اون بچه رو که کشتن، اون موقع که باید میرفتی جلوی زندان ما میستادی نشستی فوتبال نگاه کردی، ولی حالا اگر به فکر افتادی نمیخواد بشینی عزاداری بکنی و تو سرت بزنی و نمیدونم چیکار بکنی. سوگباری نکن، سازماندهی کن. سازماندهی کردن الان معنیش اینه برو به دنبال این که رهبری رو پیدا بکنی و جا بندازی برای جامعه، به نحوی که زمانی که اسمش مطرح شد، زمانی که فرمان از جانب او صادر شد، مردم آمادگی رو داشته باشن، اون بخشی که لازمه، همه مردم هم نمیخوادش، همون تعدادی که لازمه برای تصرف بیت رهبری بتونن بیان قرار بگیرن پشت سرش. اینو اگر انجام دادی برنده ای، اگر نه مطمئن باشید هزاران هزار محمد قبادلو دیگر رو هم رژیم اعدام خواهد کرد. در این مورد فکر بکنید عزیزان و افکار و ایده ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، ولی یادتون باشه که دوره حرف و اینها گذشته، رسیدیم به جایی که یا عمل میکنیم و میمانیم یا حرف میزنیم و میرویم.
هموطنان گرامی، از زمان آغاز جنبش انقلابی اخیر در ایران، تلویزیون دیدگاه پوشش ماهواره‌ای خود را گسترش داده است و در حال حاضر بر روی دو ماهواره یاهسات و یوتلسات پخش می شود. هدف ما این است که پیام‌ها و آموزش‌های مبارزاتی به دست شمار بیشتری از مبارزین داخل کشور برسد. برای این منظور هزینه زیادی را باید بپردازیم. با همیاری و پشتیبانی خود به تلویزیون دیدگاه کمک کنید بتواند پوشش ماهواره‌ای خود را به سمت داخل ایران حفظ کند. برای ارائه همیاری مالی خود یا به وبسایت تلویزیون دیدگاه و بخش همیاری مالی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 201-818-501-1144 تماس بگیرید. آدرس وبسایت تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv. به امید پیروزی و دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.